على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به الملک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، بزرگوارانی که این لحظه شبکه جهانی ولایت رو برای دیدن انتخاب کردید. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. طاعات و عبادات شما قبول باشه. ساعات پایانی ماه شعبان المعظم هست. عرضه می داریم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منه. این ساعات پایانی خدا ما رو ببخشه، بیامرزه و پیشاپیش حلول ماه عزیز خدا، ماه مبارک رمضان رو خدمت همه شما بندگان خوب خدا، بندگان شایسته خدا تبریک عرض می کنم. انشالله که از فیوزات ماه شعبان تونسته باشید کمال استفاده و بهره رو ببرید و آماده باشید برای ورود به ماه مبارک رمضان. چه عزیزان و بزرگوارانی که در ایرانمون هستن، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز، و چه عزیزان مخاطبی که در کشورهای مختلف این کره خاکی همراه شبکه جهانی ولایت. امروز هم با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو تقدیم می‌کنیم، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. چند تا نکته رو یادآوری بکنم. اولا تلفن‌ها زیرنویس میشه، عزیزانی که مایل هستن به صورت تلفنی سوالات شرعی و احکامشون رو مطرح بکنن، بسم الله میتونن تماس بگیرن و سوالات خودشون رو بپرسن و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم از طریق تلفن، از طریق پیام کوتاه برای عزیزانم در ایران و همچنین برای مخاطبین خارج از کشور. راه ساده‌تری هم هست و اون شماره واتساپ هست که من خواهشم این هست بیننده هامون این شماره تلفن همراه رو در گوشی تلفنشون داشته باشن به اسم شبکه جهانی ولایت، چون برسات باش کار دارن، گاهی میخوان پیام بدن، ارتباط داشته باشن، از طریق واتساپ هم پیام متنی هم پیام صوتی و هم ارتباط صوتی میتونید برقرار کنید و سوالاتتون رو بپرسید. نکته بعدی صفحه ما در اینستاگرام هست، یادآوری میکنم @zamzamehkam_ولایت. عزیزان میتونن پیام بدن اونجا، هم فالو کنن، ما رو دنبال بکنن، مطالب خودشون رو حتما اونجا هم سوالاتشون پاسخ داده خواهد شد. نکته بعدی و مهم در خصوص برنامه ما از فردا هست. ویژه برنامه ماه من از فردا، حالا نمیدونم دوستانم تیزرش رو آماده کردن در طول این یکی دو روز پخش شده یا خیر، ما آماده کردیم و تقدیم دوستانمون کردیم که بر صورت بزرگواری بکنن و پخش بکنن تا رسیدن ماه مبارک رمضان. اما از ساعت 17:30 تا نزدیکی های اذان به افق قم ما خدمت شما هستیم. تقریبا 2 ساعت خورده‌ای ویژه برنامه داریم که بخش اول برنامه ما پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست. یعنی از ساعت هول و هوش 17:40 ما خدمت شما هستیم برای سوالات شرعی به صورت هر روز. ما هر روز در محضر میهمان عزیزمون هستیم، جناب استاد وحیدپور، و انشالله این بزرگوار سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدن. حالا اونایی که دغدغه دارن نسبت به مواسه روزه ماه مبارک رمضان یا سوالات شرعی دیگه، میتونن هر روزه با ما همراه باشن و سوالات خودشون رو انشاءالله مطرح بکنن و ما هم پاسخگو خواهیم بود. پس عنایت بفرمایید از فردا ویژه برنامه ماه من، برنامه افطار که با احکام آغاز میشه و مهمانهای ویژه داریم، آیتم‌های مختلف داریم، بخش‌های متنوع، سوال داریم، سوال مسابقه، جایزه میدیم انشاءالله. و دوست داریم که دوستان عزیز بیننده هم حتما ما رو همراهی بکنن. در محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی وحیدپور هستیم که عرض سلام دارم خدمتون، قبولی طاعات عبادت.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان بینندگان خوب این برنامه. امیدوارم که انشالله همه ما آماده ورود به ماه میهمانی پروردگار متعال باشیم و از بحرهای فراوانی که سر سفره نعمت الهی در ماه مبارک رمضان است انشالله استفاده خواهیم کرد. و امیدواریم که ماه شعبان رو هم که بر ما گذشت و تمام شد و ساعات پایانیشه با خیر و عافیت و با آمرزش گناهانمون تمام بشود. امشب هم البته اعمال داره، حالا اگر فرصتی شد در بین برنامه هامون اعمال امشب رو هم مرور خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم. بریم برای تلفن های بیننده های گرانقدرمون. جناب آقای محمدزاده از قم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای محمدزاده سلام علیکم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همچنین حضرت استاد وحیدپور عزیز.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده
باشید. لطفا دوستانم اتاق فرمان صدای داخل رو تقویت بکنن. آقای محمدزاده در خدمتیم.
بزرگواری. چهار تا سوال داشتم عرض میکنم خدمتون. اول اینکه در مورد سلام کردن که در احکام اومده مستحب هست و پاسخ دادنش واجب هست، عرف می‌بینیم که برای گهگاهی مثلا با بلند کردن دست به نشونه سلام یا سر رو تکون میدن یا دست به سینه میذارن یا بوق میزنن با ماشین، اینا خواستم ببینم آیا اینا هم تابع حکم سلامو داره و بر مخاطب جواب سلام واجب میشه یا نه. سال دوم در مورد بخشش هست که استاد فرمودن بخشش حتما باید در مالکیت شخص مورد نظر قرار بگیره. حالا در مورد مهریه که چیزی رد و بدل نمیشه، میخواستم ببینم آیا این بخشش درسته و اون مهریه بخشیده میشه چون چیزی رد و بدل نمیشه و در مالکیت مرد قرار نمیگیره وقتی زن میگن مهرشو میبخشه. سال سومم در مورد نیت کردن هست که استاد فرمودن که وقتی آدم برای نماز بلند میشه یعنی همین نیته یا برای روزه، ولی چرا در مورد نذر کردن حتما باید مثلا به زبون بیاریم و اون عبارت برای خدا بر عهده من هست، یا حتی در مورد دعا کردن که حتما باید اینو به زبون بیاریم مگر خداوند از نیت انسان با خبر نیست؟ این تفاوت رو میخواستم ببینم چرا اونجا لازم نیست حتما به زبون بیاری اینجا هست. و در مورد سوال آخرم هم در مورد این که انسان باید طهارت و وضو داشته باشه که بتونه به قرآن دست بزنه، میخواستم ببینم آیا این حکم در مورد ترجمه به زبانهای دیگه مثلا مثل فارسی یا انگلیسی صدق میکنه یا نه. اگر بله بفرماین، اگرم نه که چون بعضی ها هستن با اینکه بی سوادم هستن از نوع شکل قرآن و اعراب گذاریش متوجه میشن که این عربی قرآن هست به هر حال، ولی متن انگلیسی یا فارسیش رو متوجه نمیشن. میخواستم اینم اگر استاد توضیح
بفرمایید
ممنون میشم. خیلی
باشد.
ممنونم.
حتما ان شاء الله. ممنون از شما. سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. خب جناب آقای سهیل از اهواز بیننده بعدی ما هستن. آقا سهیل سلام به شما.
سلام آقای اسماعیل، خسته نباشید. همینجور آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خواهش میکنم. خیلی من یه سوالی داشتم درباره تقریبا 4 سال پیش به اصطلاح ما یه بچه سخت کردیم، منتها به عمد نبود چون ما یه بچه کوچیک 2 ساله داشتیم. قبلش مثلا خانمم به خاطر 7-8 ماه افتاده بود، خب کسی هم نداشتیم که مثلا بخواد دوباره بیفته، بخواد از بچه پرستاری بکنه یا بخواد بیاد بقول گفتنی خودش هم میافتاد. منم سر کار بودم به خاطر همین. ولی زمانی که ما این کار کردیم، از زمانی که ما فهمیدیم که باردار خانمم، چون اصرار کرد، از زمانی که فهمیدیم باردار شده تا زمانی که سفتش کردیم تقریبا 10 روز تا 15 روز طول کشید. یعنی حالا اگر از اون روز که حساب میشه، مثلا زمانی که خانم مثلا ماهانه میشه نشده، خب نشده، بریم مثلا دیگه آزمایش داد فرمیدیم که بار داره، تا خواستیم سختش بکنیم 10-15 روز طول کشید. خب حالا نمیدونم از اینجا حساب میشه که اگر اینجوریه میشه 15 روز، اگر نه از قبلش حساب میشه میشه 30 روز، 35 روز. خواستم ببینم چطوریه اگه مثلا 15 روز حساب میشه، 30 روز حساب میشه، بعد دیه داره نداره چقدره.
شما فرمود عمدی نبوده، خب دیگه چه اهمیتی داره؟
خب نه، من به قول گفتنی یعنی عمدی مثلا چون واقعا شرایطش نداشتیم بخواد این بچه رو داشته باشه.
خب دیگه پس عمدی بوده.
خب عمدی، اگه عمدی بوده، چون من نمیدونم عمدی بوده یا نه، من مثلا از نظر خودمون عمدی نبوده.
نه، نه، عمدی شریعت، حالا انشالله استاد میدن. آره نه، عمدی اینه که خودتون با دست خودتون یا پزشک این کار رو انجام بده.
آه خب پس عمدی حساب میشه. حالا که عمدی حساب میشه، میخوام ببینم دیهش چقدر، چطوریه، گردنمون نمونه، قربونت.
درسته، چشم، انشالله استاد توضیح میدن. آه. ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
فقط قربونت آقای شمالی، میخوام ببینم از اون روزی که مثلا زن دیگه حالت مثلا پیودی میشه، از اون موقع حساب میشه که میشه 15 روز، اگه از قبلش میشه 30 روز یا 35 روز.
چشم، انشالله جواب میدیم، ممنونیم، خدا نگهدار شما، خدا حافظتونش، یالله. خب آقای محمدزاده از قم استاد چند تا سوال پرسیدن. جواب سلام گاهی خب با ذکر، یعنی بر زبان جاری میشه، طرف سلام میکنه، گاهی به قول ایشون با بلند کردن دست و با اشاره سر و با بوق زدن و اینا هم جواب داره، یه واجبه؟
اینا هیچ کدومش سلامی که مصطلحه، یعنی اصطلاح خاص داریم ما در احکام شرعی خودمون و در آداب اسلامی، هیچ کدوم اینها مصداق سلام نیست. اینها به نحوی در عرف ادای احترامه. حال به قول ایشون بوق زدن، انواع بوق داریم دیگه، یه بوقش هم بوق سلام مثلا داره، یعنی داره احترام میکنه. این اون احکام رو نداره. و لذا اگر شما در نماز بودید، مثال میزنم، در نماز بودید، کسی وارد شد دستش رو سینش گذاشت، سلام نکرد، شما جواب باید بدی؟
نه دیگه.
جواب نداره دیگه.
درست.
وقتی که ببینید جواب سلام اسمش روشه، جواب سلام، اگر اون شخصی که سلام میکنه سلامش سلام صحیح اصطلاحی بود، جواب سلام هم واجب
میشه،
نبود اینم نبود، تابع اونه. بنابراین بوق زدن نه دیگه. بله، حالا بوق زدن جوابش بوقه، به لحاظ اونم، به لحاظ
که نداشتی دیگه، هیچی.
به لحاظ آداب اجتماعی، حالا اون ادای احترام کرده، بوق زده، شما بوق بزن،
یا کسی دست بلند کرد، حالا آدم،
بله شما دست بلند کرده، شما بله اینه. درست. ولی اینها هیچ کدوم جواب سلام اصطلاحی رو بر ما واجب نمی‌کنه.
سوال بعدیشون در خصوص بخشش مهریه هست، که اگر مثلا خانم مهریه رو ببخشه، اینجا رد و بدلی صورت نمیگیره، این مالکیت همچنان هست، یا این هدیه درسته نیست؟
ببینید اینجا واژه بخشیدن به غلط اومده. در واقع خانم مهریه رو نمی بخشد، بلکه مهریه رو ابرا می کنه. ببینید ما دو جور داریم، یه وقت است که آقای مهریه خانمش رو بهش داده، مثلا زمین بوده بهش داده، که کم هم اتفاق می افته.
بله.
الان در دوران ما اکثر موارد مهریه ها به ذمه شوهر است، این نیست، نمیگه من این زمینی که الان هست اینو مهریه شما قرار دادم. اگر یه عینیست، یعنی یه شیئیست، ملموسه، محسوسه، فرض بفرمایید که همین خونهی که توش میشینه، میگه 3 دنگه از همین خانه رو مهریه شما قرار دادم، تمام، این شد الان مال این خانم. اینجا اگر خانم بخواد ببخشه، اینجا بخشش معنا داره، بخشش معنا داره، چون بخشش مال اشیای خارجیه، این خودکار را ببخشد. اونجا بله. اونجا اون وقت وقتی خانم میخواد ببخشه مهریه رو، بعد اون 3 دنگ را در اختیار شوهر قرار بدهد، همون قانونی که
بله.
اما یه وقت هست که مهریه بر ذمه شوهر است، مثل الان میگه مثلا فرض کنی که 14 سکه، مثلا 50 سکه، یا حالا کمش، مثلا نه اینکه سکه هایی که الان موجوده من به شما میدم، این در ذمه‌ش، یعنی بدهکار است، یعنی شوهر بدهکار است، مدیون است.
بله.
خب که این مهریه رو بپردازم. اینجا اگر خانم اومد گفت من بخشیدم، یعنی ذمه شما رو بری کردم. تو فارسی خودم یعنی من حلالت کردم تمومش. مثل این میمونه که شما به کسی مدیونید، فرض کن به یک کسی مدیونید، میگه آقا من نمیخوام ازت، این دیگه لازم نیست چیزی ببره تحویل بده. که همین که میگه من چیزی ازت نمیخوام، حالا اصطلاحا عرض کردم توی عرف ما میگن بخشیدن. میگه من بخشیدم. چی رو بخشیدی؟ بخشیدم یعنی ذمه شما رو پاک کردم، یعنی دیگه شما
بدهکاری نداری، شما
دیگه شما بدهکاری به من نداری. اینجا دیگه چیزی لازم نیست رد و بدل
بشه. بعد استاد یه نکته، مثلا مرد از دنیا میره یا زن از دنیا میره و این مهریه به همین شکل باقی میمونه،
بله،
این بدهکاری همچنان
بله.
باقی،
بله، مثل بدهکاریای دیگه است. مرد از دنیا رفته، مهریه خانومشو نداده، خانومم او رو ابرا نکرده، بله، این مهریه رو بدهکار، مگر اینکه باز خانوم حق این رو دارد که حق خودش رو ساقط بکنه، ابرا بکنه، بله.
سوال بعدیشون در خصوص نیت، مثل نماز و روزه که خب بارها فرمودید اینا بر زبان جاری درست کردن لازم نیست، همین قصد یا حتی درست همین که بلند میشیم وضو میگیریم یعنی نیت. در خصوص نذر حالا گفتن چرا باید بر زبان جاری بشه یا دعاها اینها؟
در نذر مگه ما نیت میکنیم؟ یه نیتی که بر زبان جاری میکنی؟ نذر یه نیت داره، یه جمله داره، جمله غیر از نیته. این خیلی نکته مهمی است اینو.
خب نمازم همینه دیگه، نماز نه، نیت داره، یه جمله، یه سر آداب داره.
خب جملاتو به زبان باید جاری بکنید، الله اکبر. نیت چیز دیگه است. نیت یعنی به چه قصدی شما میخوای فعل را انجام بدی.
پس اون نظر یک جور عمله میشه گفت.
نظر در واقع عمل، نه عملم نیست، نظر در واقع جمله است که تحقق نظر به اونه. غیر از
یعنی با
نیت،
صرف نیت نمیشه.
نخیر نخیر، حالا توضیح من میدم. ببینید بعضی چیزاست که به صرف نیت نمیشه، یعنی باید یه چیزی بر زبان جاری بشود. در نذر و عهد و قسم و امثال اینها همینطوره. شایدم حکمتش این بوده که اگر صرف نیت بود کار مردم مشکل میشد. به صرف اینکه نیت میکرد اگر مریض من خوب بشه انشالله، من فرض بفرمایید که یه گوسفند قربانی میکنم، اگه اینجوری بود خیلی ها اون وقت تکلیف به گردنشون میومد، یعنی به صرف اینکه نیت کرده. ولی میگیم نه، نیت کرده کافی نیست، نیت لازمه ها. برای نظرم شما نیت باید بکنی، نیت لازمه، و الا قصد نداشتی شما، همچوری به زبان جاری کردی، فایده نداره. که باید قصد داشته باشی، نیت داشته باشی، ولی کافی نیست، لازمه. وقت چی باید ذمیمش بشه؟ همون جمله، برای خداست، بر عهده من که اگر مثلا حاجتم برآورده شد فلان کار رو انجام خواهم داد. این جمله، این نیت نیست که ایشون میگن بر زبان جاری میکنی.
سوال بعدیشون هم در خصوص ترجمه قرآن، حالا به فارسی، انگلیسی یا هر چیز دیگه، طهارت و وضو لازمه؟
در ترجمه خیر نخیر. ترجمه قرآن اگر کسی دست خواست روش بگذنه نیازی به وضو ندارد، مگر ترجمه کلمه الله یعنی خدا، خداوند، اونو نمیشه بدون طهارت دست روش بزنه.
به هر زبانی باشه،
به هر زبانی که باشه،
به انگلیسی باشه،
بله، هیچ فرقی نمیکنه.
خب آقا سهیل، از کنم که اهوازم توضیح دادن. حالا اولا این بخش رو مشخص بکنیم، ایشون گفتن با توجه به سختی ها و مشکلات و گرفتاری ها، نمیدونم خانمم در این شرایط فلان، فکر میکرد که این سخت عمدی نیست.
درست،
در حالی که عمدی حساب میشه دیگه، یعنی وقتی که خودشون با دست خودشون،
سخت عمدی بوده، سخت غیر عمدی آن است که بر اساس یک حادثه، یه چیزی،
اتفاقی، بله، بچه سخت بشه.
مثلا خدا اینا کرد تو یه تصادفی که این خانم تصادف کرده بچه سخت شد، یا مثلا یه حادثه یا یه جایی پرت شد بچه سخت شد، یا مثلا بر اثر یک بیماری بچه سخت شد، اینا عمدی نیست، اینا هیچ. ولی این که خودشون رفتن اقدام کردن، خانم رفته به پزشک گفته که نه این کار شما انجام بده، این عمدیه. منتها عمدی یا بعضی از مواردش تبصره داره، یعنی استثنای. اولا که حالا این قبل از دمیده شدن روح بوده،
بله،
خب بسیار خوب. ولی در هر صورت ایشون میگه که باردار بوده، خانم باردار بوده، ولی اون که در هفته های اول بوده، مثلا 15 روز،
بله،
که حالا اونم توضیح میدیم، ولی عمدی بوده. تمام اون تبصره ها رو بخوام جمع بکنیم در یک کلمه، و اون این است که اگر این خانم بخواد فرزند دار بشود، زندگیش حرجی خواهد شد. حرج، این خیلی کلمه مهمی است. تو روزه هم ما به همین واژه احتیاج داریم. یعنی چی؟ یعنی زندگیش به جوری خواهد شد که غیر قابل تحمل است. و حالا ایشون میگه که ما یه بچه که داشتیم و مثلا بچه دوم، خب خیلی ها 5 تام دارن، حرجی واقعا غیر قابل تحمل اینجور نیست. یعنی ایشون اگه فرزند دوم رو میوردن شرایطشون هم خاص بود، نمیدونم، ممکنه این شرایط خاص روحی داشتن، جسمی داشتن اون خانم، اونا هم هست. اگر شرایط روحی و جسمی خانم یه جوری بود که اگر این بچه رو میورد ولو بچه دوم، واقعا براش غیر قابل تحمل میشد زندگیش، یعنی زندگیش فلج میشد. اگه اون بوده بله، اینجا مجوز شرعی داره. اگر حرج نمی اومده ولو سخت، سختی هم دو جورن دیگه، یه وقت سختی است که
قابل تحمل هست، قابل تحمل. قابل تحمل نیست.
اگر قابل تحمل بوده ایشون نباید این کار میکرد و دیه داره.
خب حالا در خصوص دیه، این حساب و کتابی که خودشون گفتن از زمانی که متوجه شدن تا زمانی که سخت شده،
بله ایشون میگفتن که از اون زمانی که پریود نشدن حساب نه، چون پریود نمیشه یه خانومی، معلوم نیست حالا همون لحظه هم که باردار شده باشد، از وقتی که اطمینان به بارداری دارن، مثلا رفته تست داده دیگه فهمیده، تازه تو تستم میگه، میگه مثلا این الان 2 هفته است، معین میکنه یا سونوگرافی کرد،
سونوگرافی میشه ولی میشه. تو آزمایش معمولا فقط همین بارداری و غیر بارداری رو بعد
ایشون حالا میگه که 15 روز میگه 15 روز، یعنی تو 20 روز اول، چون ملاک دیه 20 روزه، تو این 20 روز اول عرض میشود که مقدار دیه کمترین مقدارشه که اگر به طلا بخوان حساب بکنن میشه 15 مثقال طلا. منتها چیزی که هست، چون ایشون رفتن و قاعدتا پزشک این کارو کرده، دیه بر عهده پزشکه. خب اونم که نمیده، چیزی نمیده، اینا هم که چیزی نگرفتن هیچی،
ولی کارشون در واقع گناه توبه بوده، معصیت بوده، معصیت بوده و توبه و استغفار داره. و اگر پزشک این کار رو کرده، حالا با آمپولی، قرصی یا هر چیزی، از نظر شرعی دیه بر عهده کسی است که مستقیم این کار رو میکنه. مثلا بعضی وقتا حالا گاهی سوال میکنن خانم مخصوصا یه بار سنگینی رو بلند میکنه یا یه از جایی میپره پایین که این اتفاق میفته، اینجا بر عهده این خانم
خودشه، مستقیما خودش این کار کرده. مثلا هفته های اول که اصلا سقط خیلی کار آسونیه، هلی. با عرض میشود تزریق یک آمپول گاهی سقط میشه بچه، چون چیزی نیست.
بله.
وقت اینجا ممکنه خودش رفته به دکتر گفته که شما بنویس نسخه رو من میرم خودم میگیرم، خودش رفته گرفته و اگر خودش واقعا مستقیم این کار کرده دیگه بر عهده خودمون خانم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بریم سوالهای پیامی رو جواب بدیم. گفتن که استادی حالا اشاره به اعمال امشب بفرمایید، چون میترسم یادمون بره امشب، چون شب اول ماه مبارک هست به احتمال خیلی قوی، بفرمایید از اعمال امشب.
غسل شب اول ماه مبارک رمضان
بعد از نماز مغرب.
بله بله، بعد از نماز تا سحر دیگه، حالا شب است دیگه، فرق نمیکنه. زیارت مخصوص حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه که توی مفاتیح داره، زیارت شب اول ماه مبارک. البته حالا کسی ما زیارت عاشورا بخونه
درست،
کم کمش هم این است که حالا فرض کن یه جمله، دو جمله، سه بار مثلا سلام بده به حضرت، اینم هست زیارت مخصوص. و یک سری هم دعاهای مخصوص امشب داره، یعنی بعد از اینکه کسی رؤیت هلال کرد که امشب دیگه ماه دیده میشه، منتها حالا این دعاها معمولا مال قدیم بوده که دیگه این ساختمانای سر به فلک کشیده نبود و مردم خیلی قشنگ شب اول ماه رمضان ماه رو میدیدند و دعا میخوندند و الان نه، اینجوری نیست، ولی دعاها رو میتونن بخونن، در هر صورت میتونن بخونن. وقتی دیگه شب اول ماه مبارک رمضانه، یه چند تا هم دعا داره، دعاها رو بخونن. ورزم شود که نماز داره، ذکر داره، این اعمال انشالله امشب انجام بدن. فردام باز در روز، در خود روز یک سری دعا داره و اعمال داره. مثلا در فردا دارد به این که 30 کف آب مثلا عرض می شود که این رو به صورت، سر و صورت بریزه،
30 مشت، یعنی
30 مشت، بله کف خوب. یعنی همین مشت. یا دارد به این که حالا اگر که آی ترابی هم لطف کنن، چون من فردا رو من خیلی دقیق چیز نکردم، مرور نکردم، در مال فرداست.
درست.
یا گلاب که این خودش برای یک سال آیندهش از بعضی از بیماری ها انشالله جلوگیری خواهد.
حالا استاد در خصوص نیت روزه بفرمایید، با توجه به اینکه امشب شب اول ماه هست، به چه شکل مردم نیت بکنن؟
نیت دیگه... روزه دو جوره. همین اولیش معمولا همین است که مردم انجام میدن و اون این است که قصدش این است که انشالله سالم بمانیم، کل ما رمضان روزه میگیریم تمام شد.
همین یعنی نیت.
این نیت دیگه، نیت یعنی تصمیم. شما الان تصمیم دارید، قصد دارید که ماه مبارک رمضان رو آرزو میکردید بیاد روزه بگیریم، میشه تصمیم، میشه قصد، قربتا الله تمام شد. یکیش هم این است که نه، هر روز رو جدا جدا، چون 30 تا عمل جداگانه است، مثلا یا 29 تا مثلا، حالا روز به روز جداگانه است، 30 تا تکلیف داریم، میتونیم هر یکی رو جدا، یعنی فرض بفرمایید که هر شب که میخوام بخوابیم، حالا لزوم نداره کسی هم حتما سحر واجب نی بیدار بشه، نیت بکنه شب که میخوابد میتونه نیت این رو داشته باشه که فردا من انشالله روزه میگیرم، این نیت روزه است.
سال بعدی حسین آقا از افغانستان گفتن که من مدت 3 سال میشه که مشکل معده دارم، نمیتونم روزه بگیرم، آیا تنها کفارش رو باید پرداخت کنم کافی است یا خیر؟
خب ما رمزون که قاعدتا 30 تا پشت سر همه این مشکل یه مقدار خودشو نشون میده، ولی تو سال دیگه حالا باید خودشون بررسی کنن ببینن تو سال میتونن که 30 تا روزه رو پخشش بکنن، یعنی بازم مشکل داره براشون، یعنی مثلا تو هر ماهی 3 تا دونه بگیرن، اونم 3 تا پشت سر هم نه، تو هر 10 روزی یه دونه بگیرن، اگر مشکلی نداره برای معده‌شون که هر 10 روزی یه دونه، خب بگیرن دیگه، پس دیگه مریض سال نمیشن، تو سال قضا میکنه. اگر نه، میگه به هیچ عنوانی به هیچ شکلی حتی یک روز روزه یه دونم تو طول سال من نمیتونم بگیرم. اگر اینجوری باشه میشه مریض سال، قضا نداره، خود روزش هم که نگرفته، فقط کفاره داره، برای هر روزش هم تقریبا حدود 1 کیلو مواد غذایی خام رو به فقیر بده.
بسیار خوب. گفتن که در نماز 3 رکعتی شک بین 2 و 3 هنگام گفتن سلام چه باید کرد؟ آقای عباس علی از سوئد این پیام رو فرستادن.
در نماز 3 رکعتی یعنی مغرب، دیگه ما نماز 3 رکعتی غیر از مغرب نداریم، در نماز 3 رکعتی که مغرب باشه هر گونه شکی که بکنن مبتله. شکهای صحیح ما همش مال نمازهای 4 رکعتیه،
بله.
یعنی نماز ظهر و عصر و عشا، و الا تو نماز صبح و مغرب
رکعات، البته دیگه
بله؟
تو رکعات،
بله بله بله، اینم شک در رکعت بود دیگه،
چون بله. میخوام بگم اینکه فرمود
باطله، بله بله در بله، شک در رکعات، بله، نه شک در کارهای نماز. در نماز صبح و در نماز مغرب هر گونه شکی که بکنن در هر رکعتیش که باشه باطله. وقت میمونه نماز ظهر عصر و عشا که 4 رکعتیه، تو اونا یه سری شکاش صحیحه، یه سری شکاش باعث بطلان نماز، پس تو نماز مغرب فایده نداره، شک که بکنه باطله.
حالا ایشون مثلا موقع سلام دادن احتمالا شک میکنن مثلا 3 رکعت خونده یا 2 رکعت یا 4 رکعت.
اگر سلام رو دادن از نماز خارج شدند که شک بعد از سلام، شک بعد از نماز نباید اعتنا بکنن، ولی اگر هنوز داخل نمازند و هنوز خارج نشدند، سلام رو هنوز نگفته، بدشانسی بود، شک کرد، باطله.
سوال بعدی گفتن که میشه کفاره روزه رو بین 3 نفر که محتاج هست تقسیم بکنیم؟
یعنی ما رو یه روزو؟
احتمالا مثلا شاید منظورشون 1 ماه باشه دیگه.
1 ماه باشه که اشکال نداره، ولی ما رو یه روز سیکه نشه. یعنی شما اگرم بناشو تقسیم بکنید، عرض میشود میشه 29، مثل دارم میگم، اگه 30 روز باشه قشنگه 15 15، 29 رو چیکارش میکنید شما؟ 29 میگه 14 و نصفی، این نمیشه، این نمیشه، کفاره یک روز نباید نصف بشه،
یعنی 15 تا به یکی اگه خواستن 14 تا به یکی، مثلا
مثل فطریه، فطریه هم همینطوره، 14 تا به یکی بده، 15 تا به یکی بده، اشکال نداره.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکر. و حالا استاد، اونایی که مریض بودن، مریض سال بودن، قاعدتا تکلیف کفاره از فردا
بله
برشون واجب میشه دیگه، نه
همین امشب هم میتونه این کارو
بله.
امشب، فردا به بعد، خلاصه فردا به بعد کفاره مریض سال رو میتونن بپردازن.
درست. گفتن که کفنی که یک بار خمسش رو دادیم باید خمس بدیم یا هر سال باید خمسش پرداخت
بشه؟ نه یک بار، همون سر سال وقتی خمسش رو دادن به اون قیمت سر سال، قیمت روز، بعد از اون دیگه نیازی به پرداخت دوبارش نیست.
سوال بعدی آقای خادم حسین از از کابل افغانستان گفتن من سایدگی زانو دارم، در هنگام نماز خواندن نمیتونم درست بنشینم، در تشهد و دستهامو در 2 بغل میگیرم تا فشار بر زانو وارد نشود، آیا نماز من اشکال داره؟ موقع تشهد دستاشو اینجوری کلیک کنار بدنشون داره،
هیچ اشکال نداره. در تشهد نشستن ملاکه، چه شکلی بنشینیم فرق نمیکنه. ایشون حالا زانواش مشکل داره، میتونه زانو رو اصلا بالا بگیره مثلا زانو، یا نه پاشو دراز کنه، پا دراز کردن رو نداره، همونطور که نشست روی زمین پاهاشو کاملا به این صورت دراز بکنه که زانواش هم مشکلی پیدا نکنه.
یا کسی بخواد چهار زانو بنشینه،
چهار زانو بنشینه، دو زانو بشینه، یا فرض بفرمایید زانوها رو بالا بگیره توی عرضم شود که سینه خودش، زانوها رو بالا بگیره، هیچ اشکالی نداره.
درست. خیلی ممنون و متشکرم. دوستان عزیز ما همچنان با شما هستیم. برنامه زنده زمزم احکام رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم حضور شما میکنیم. راه ارتباطی مرتب براتون زیرنویس میشه که میتونید پیام بدید، سوال بپرسید، تماس بگیرید و دغدغه‌های مسائل شرعی خودتون رو مطرح بکنید. بازم یادآوری میکنم از فردا انشالله ویژه برنامه ماه من، ویژه افطار ماه مبارک رمضان تقدیم میشه. حقیقت در خدمتتون هستم. از ساعت 17:40 بخش احکام داریم، نزدیک 40 دقیقه 45 دقیقه مباحث احکام داریم. هر روز سوالات شرعی شما رو جواب خواهیم داد. یه فاصله کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم.
نزه حال از خود عالم زن نظر انداختن دهل نظر بین خوبان دو عالم یک سر همه گفته به دوران دیگر نیز شخصی ز علی بالاتر علی بشر کیف بشر آلیون بشرون کیف بشرون صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی صاحب لوح و قلم کیست علی سر دم تیغ دو دم کیست علی عرب و عشق عجم کیست علی حج و حاجی و حرم کیست علی از کرامات علی فیض ببر ها علی بشر کیف بشر ها علی بشر کیف بشر بی علی ذکر و دعا بود و صدایی ز خدا بود نبود شب معراج علی شد مهلر ها علیون بشرون کیف بشر ها علیون بشرون کیف بشر
گواره وجودتون باشه. عشق و ارادت و محبت و ولایت مولا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که این لحظات برنامه رو مزین کردیم، متبرک کردیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و روحی له الفدا. خب برنامه زنده زمزم احکام امروز تقدیمتون میشه. آخرین برنامه زنده زمزم احکام در ماه شعبان المعظم هست. همونطوری که گفتم در ماه رمضان ما ویژه برنامه داریم و هر روز انشالله پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم در قالب برنامه ماه من. سرکار خانم اسماعیلی از مشهد مقدس پشت خطن. خانم اسماعیلی خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم خدمت شما آقای اسماعیلی و خدمت آقای وحیدپور و تشکر از برنامه بسیار.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم. سلام. من الان که سنم بالای 50 هستش، منتها زمانی که من بچه بودم مثلا 9 سال 10 سال 11 سال یادم هست که زمانی که ماه رمضان به حساب تابستون می افتاد که هوا خیلی گرم بود ما مثلا نه اجازه می دادن خانواده بوده شما مثلا بچه ای مثلا حالا بعدها می گیری ما خودم نه حالا میشه گفت مثلا مقصر بودم مقصر نبودم تو جو مثلا مذهبی اینجوری نبودم، پدر مادر خودشون روزه میگرفتن، ولی حالا اینجوری نبوده خیلی سختگیری کنم برای ما که حتما ما روزه بگیریم. یادمه که من چند سال نگرفتم به همین علتی گفتم خب عمدی محسوب میشه. الان من خب اونا رو جبران کنم، الان من باید چجوری اونا رو جبران کنم؟ از نظر مالی هم میتونم که در ازای هر یک روز مثلا 60 تا طعام بدم که عمدی بوده، این کارا میتونم الان انجام بدم. نمیدونم فقط باید چجوری محاسبه کنم دقیقاً. بعد روزه هایی که الان هستش، من الان دارم هر سال مثلا حدود یک ماه رو روزه قرض میگیرم، حدود یک ماه رو، ولی نمیدونم که دقیقاً برای یک روز من باید 60 تا هم روزه بگیرم هم 60 مت طعام بدم به ازای هر یک روز، نمیدونم باید چجوری محاسبه کنم. اگه لطف کنن حاج آقا توضیح بدن که برای یک سالشو برای من محاسبه کنن، من دیگه حالا بقیه‌اشو واسه خودم محاسبه میکنم. سال دومم این هست که برای نماز صبح که من میخوام اون دو رکعت قبلشو بخونم، خب این از نماز اول صبح من یکم فاصله میفته دیگه، مثلا بلا فاصله که از اون میگن حالا برای نماز صبح حاج آقا گفتن که یک 10 دقیقه ما برای 8 دقیقه 10 دقیقه مکس کنیم بعد نماز صبحمون رو بخونیم. اون دو رکعتی که میخوام مثلا نافله صبح بخونم، بازم از اول وقت نماز صبح یکم کم میشه، این ایراد پیدا نمیکنه؟ چجوری هست؟
بله چشم،
متشکرم،
ممنونم، سلامت باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدار،
خدا
حافظتون باشه، ان شاء الله. ممنونم. خب استاد، سوال اولشون اوائل سن تکلیف گفتن حالا به خاطر هر چی بوده پدر و مادر میگفتن ضعیفی، توان نداری، نمیذاشتن در واقع جورایی ایشون روزه بگیره. اول بفهمید که این عمدی حساب میشه چون سن سال بچگی داشتن نمیدونستن اینها؟
ببینید عمد که هست، سهوی که عمد در مقابل سهوه، سهوی معناش این است که من حواسم نیست که روزه هستم یه چیزی میخورم، میشه سهو. ولی عمدی معناش این است که نه من میدونم، اصلا میدونم روزه نیستم دارم میخورم، عمده. منتها
تو بحث کفارش،
تو بحث کفارش غذاش که حرفی نیست، حتما غذا داره معلومه. ایشون میگن که تقریبا مثلا غذا کردم، هر سالم یک ماه غذا میکنم، نفر کفارش بستگی داره به این که ما این بچه رو جاهل قاصر بدانیم یا مقصر بدانیم. عالم که نیست،
بله.
خب اینم یه مرحله. خب بعضی بچه‌ها هم بودن روزه می‌گرفتن، منتها فرض بفرمایید که نمی‌دونسته که حالا یه ناخونک زدن روزه رو باطل می‌کنه یا نه، می‌رفت سر یخچال مثلا یه فرض کنید یه پسته می‌خورد، مثلا یه چیزی دیگه کم می‌خورد، فکر می‌کنه این مقدار روزه رو باطل نمی‌کنه، اونم عمدیه، اینم عمدیه، فرق نمی‌کنه، منتها جاهلن. من فکر می‌کنم اینا جاهل قاصر هستن، یعنی بچه‌ایه که اصلا احتمال نمیده، یعنی فکر میکنه مطمئنه وقتی پدر مادرش میگه که تو نمیتونی و نگیر و اینجور چیزا، این واقعا با کمال اطمینان روزاشو میخورده، فکر میکرده خب اونا خیر و مصلحتشو میخوان دیگه، پس حتما اگر اونا میگن پس من نمیتونم بگیرم، حتما اگر بگیرم چنین و چنان میشود. اینا معمولا جاهل قاصرن، جاهل قاصر کفاره نداره. در اینها من تقریبا میتونم بگم که اینها واقعا جاهل قاصر.
درست. و پس با توجه به توضیحات شما، اون غذایی هم که ایشون زیاد هم گرفتن، حالا میگن ماهی سال یک ماه میگرفتن و
غذا
خودشون دو سه سال هم بیشتر نبوده،
غذا کردن تموم شده،
پس اگه غذاش رو کامل به جا آوردن که تکلیف دیگه ای
کفاره نداره.
نداره با توجه به توضیحی که سرکار خانم اسماعیلی دادن. سوال بعدیشون در خصوص نماز صبح که حالا احتیاطاً اینه که از زمان اذان چند دقیقه 7-8 دقیقه صبر بکنیم برای خواندن نماز، نافله چی استاد؟ نافله هم تأمل میخواد یا نه میشه تو این فاصله خوند؟
اگه کسی نماز شب خونده، ولی نافله رو میتونه یه مقداری مقدم بکنه، حتی میتونه نافله رو اونایی که نماز شب میخونن دونن نافله صبحشون رو، نافله نماز صبحشون رو قبل از اذان صبح میتونن بخونن، قاطی نماز شب هم میتونن. ولی نه، اگر کسی نماز شب نخونده، نافله صبح، نافله صبح وقتی است که یقین بکنیم، اطمینان داشته باشیم که صبح شده، یعنی فجر، فجر صادق، نه فجر کاذب، فجر صادق طلوع کرده، دمیده، این اطمینان میخواد. بنابراین وقتی احتیاط میکنه 7-8 دقیقه رو تو نافله خوندنش هم احتیاط بکنه، نافله هم بعد از اون مقداری که دیگه مطمئن میشه که صبح شده، نافله صبح.
بله، یعنی اون تأمل چند دقیقه برای نافله هم نیازه.
بله.
نمیشه بگیم اذان شده حالا نافله رو
بخونید، نافله صبح قبل از، اگر بناست که شما نماز صبح تو با احتیاط بخونی میخوای مطمئن بشی، پس نافله صبح هم صبر کن که مطمئن بشی که صبح شده.
درست، بسیار خوب.
دیگه اونم جواب نمیدیم اون تیکه رو که کفاره هم، چون بعضیا به من گفتن شما اینو که میگی و بعضیا وحشت میکنن اصلا. که مثلا میگیم که کفاره عمدی سنگین میشه واقعا.
بله.
بله اونم یالا برای... میتونن محاسبه کنن
برای خود. هر روز دیگه.
بله برای هر روزش، حالا غذا که یک روز غذا میکنن، اگر توان بدنی داره برای هر روز 60 روز باید روزه بگیرد که 30 و عرض شاید یک روزش پیدا بده. اگرم میخواد دوست داره که پول داره توان مالی داره برای هر روز 60 تا فقیر رو غذا بدهد. حالا غذا دادنش هم یا به نحوی است که پخته بده، غیر از اون 750 گرمی است اونجا پخته نمیتونه بده. هی ما اصرار میکنیم که تقریبا حدود 1 کیلو مواد غذایی خام، اینجا نه، اینجا میتونه 60 پرس غذا بده به 60 فقیر، میتوندم نه خام بده به همون وزن.
درست.
به همون وزن بده، یعنی بفرمایید که 60 تا 750 گرم تقریبا اینجوری حساب بکنه، 60 تا 750 گرم بده میشه 45 کیلو.
بعد اینجا تو این قضیه وزن معیاره یا نه یه پرس غذایی که یه نفر بخوره؟
اگر میپزه و... اگر میپزه همون پرس غذا ملاک، اگر نه خام بخواد بده وزن ملاک.
درست. این میشه کفاره روزخوری عمدی که حالا استاد توضیح دادن با توجه
یکی از دوتا هم هست،
یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنی، یا 60 روز روزه که 31 روز پی در پی، یا 60 فقیر برای هر روز. و استاد توضیح دادن که حالا اگر که شما با توضیحات شما اگر جاهل مقصر نبوده باشید، قاصر بوده باشید، تقسیم بندیشون به این شکل دیگه، جاهل قاصر، جاهل مقصر. کسی که جاهل مقصره یعنی میدونه با علم با آگاهی روزه خاری میکنه اون کفاره بر عهده‌اش است، فعلا اگر قاصر بوده چی میدونسته؟ میگفتن بابا خیرخواهن و نمیدونستن و نمیدونم خیر منو میخواستن، گفتن روزه نگیر، منم بر اساس حرف اونها اعتماد کردم. استاد توضیح دادن که دیگه تکلیفی نداره. خب سرکار خانم زارعی از بندرعباس خدمت شما سلام عرض میکنم. خانم زارعی بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما مجری گرامی و همچنین حاج آقا و دیگر عزیزان شبکه.
و علیکم السلام.
ان شاءالله که امسالم خدا سال شفای تمام مرضا بده، مثلا مریضای شبکتون به ویژه آقای رشیدی و همچنین مریضای دوستان شبکه، ان شاءالله خدا شفای همه رو عاجل مستحضر بکنه. سوالم اینه خدمت حاج آقا که یه حاج خانمی تقریبا 45 سالشه، امروز روزه گرفته بوده به عنوان روزه آخر شعبان، یک ساعت 10 و 11 یه ترتی زده بوده، یه رفلکس میده داره این مقداری ایشون، میگه یه زردا میذاره تو حلقش و داره خودشم برگشته پایین و از این طریق از خواب بیدار شده. ایشون چون مثلا نمیدونسه امروز که افطار کرده بود دیگه پیش از بود. حالا میگه که اگه فردا یا روزهای دیگه که این سوام زیاد براش میفته، میگه وقتی روزه میگیره حتی سحری جرأت نمیکنه بخوره که این هی تو میادش اذیتش میکنه، میزنه به حلقش. نه حالا خواستین اینو چیکار باید کنه؟ اگه زره زرد حلقش یاد نمیشه یهو بیرون بیرون برمیگرده تو میده، بعد چیکار کنه؟
خب
ممنونم، متشکرم،
سلامت باشید، چشم، جواب بدید انشاءالله، خدا نگهدارتون باشه. ممنونم. امیر آقا از همدان بیننده بعدی ما هستن. امیر آقا سلام به شما.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و حضرت استاد.
و علیکم السلام
و رحمت الله. یکی در مورد بیمار سالی هست که من خودم بیمار سالی هستم، میخواستم ببینم آیا روزی یک کیلو برنج یعنی 30 کیلو برنج بدم به عنوان کفاره حساب میشه یا نه؟ دومین پرسش من این هست در مورد نماز خانم ها که حضرت استاد گویا در یه برنامه فرمودن که اگر مرد صدای زن نامحرم نشنوه میتونه نماز مغرب و عشا رو مثل مرد رو بلند بخونه. میخواستم ببینم الان بعضی ها تشکیک میکنن تو سایت ها چی های خبری که مثلا این حکم مال قبل بوده، مثلا ما الان صدای زن نامحرم تو کوچه خیابان یا توی مثلا تلفن های گویا ادارات میشنویم، میخواستم ببینم حکمش چی هست؟ آیا اگر مرد نامحرم باشه زن میتونه نماز مغرب و عشاش بلند بخونه؟ خیلی ممنون میشم و آرزوی قبولی طاعات دارم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه امیر آقا. خب سرکار خانم زارعی سوال مطرح کردن، مربوط به یکی از عزیزانشون بود که گفتن خانمی است که دچار بیماری است که گاهی خلاصه زردابه میاد بالا در فضای حلق مجدد، خودش بدون اینکه بخواد فرو میره. آیا این روزه رو باطل میکنه استاد؟
ببینید یکی از چیزهایی که روزه رو باطل میکنه قی کردنه، یا حالا بفرمایید که استفراغ عمدی. حالا برگشت معده تقریبا میشه گفت مصداق خیلی خفیف همونه، برگشت دیگه تقریبا مصداق خفیفشه، اونجوری نیست. میخوام عرض کنم بالاتر از اینم اگر باشه ولی عمدی نباشه، یعنی یه کسی تو روز ماه مبارک رمضان، حالا نفرمایید خب اگر مریض باشه که روزش باید بخوره، نه جوریست که روزش هم میتونه بگیره، مشکلی نداره. فرض کنید که حالش به هم خورد، اینجوری بفرمایید حالش به هم خورد، اصلا بالا آورد،
هر چی تو معده بود خالی شد،
بالا آورد، این تخلیه میکنه، دهانش هم شستشو میده، روزش هم درست، هیچ مشکل هم نداره. چه رسد به این؟ پس برگشت معده هم روزه رو باطل نمیکنه، عمدی هم که نبوده، مشکلی هم ایجاد نمیکنه. فقط مهم اینه که اگر چیزی واقعا اومد داخل دهان،
فضای دهان
اگر چیزی اومد اینو تخلیه بکنه، و اگه دید باقی مونده هم داره یه شستشو هم بده تمام. اگرم ناخودآگاه، چون ایشون اینو گفتن، ناخودآگاه دوباره برگشت و به حلق وارد شد، ناخودآگاه غیر عمدی برگشت، بازم روزشو باطل نمیکنه. بنابراین امروز رو هم ایشون میتونستن روزشون رو ادامه بدن.
بله خب دیگه کاملا روشن شد موضوع. امیر آقا از بندر عباس، بله از همدان هم دو تا سوال مطرح کردن. گفتن که کسی که بیمار سال هست روزی 1 کیلو برنج کفاره بده، دیگه فکر کنم دیگه عالیه دیگه.
بله بله خیلی هم خوبه. حالا ما که آخه ایشون هم تقصیر ندارن این سوال میکنن، چون که معمولا هی میگیم که گندم چقدر میشه، این به خاطر اینه که ارزان ترینه و الا برنج خب بله، منتها چون برنج یه مقدار گرونه معمولا افراد برای دادن کفاره زیر بار نمیرن، لذا مرتب سوال میکنن گندم و الا برنج. حالا میخواد برنج غیر ایرانی بده، برنج ایرانی بده، هیچ فرقی نمیکنه. اون چیزی که کفاره حساب میشه نان هست، آرد هست، ماکارونی هست،
خرما هست،
عرض میشود برنج هست و امثال اینا.
یعنی وقتی کسی این برنج بده کاملا دیگه با توجه به شرایط فعلی که حالا گران هم هست، اما اگر توانش رو داشته باشه قطعا به وظیفش عمل کرده. 1 کیلو هم که بده دیگه احتیاط کرده دیگه، ولی 750 گرم
حالا حدود 1 کیلو ما میگیم.
سوال بعدیشون در خصوص بلند خوندن نماز خانم ها در مغرب و عشا که اگر نامحرم باشه، حالا ایشون گفتن که گاهی در فضای مجازی جای دیگه گفتن این مال قدیم بوده که مثلا صدای خانم شنیده نمی شده، الان دیگه به طور طبیعی و عادی و بدون هیچ ریبه‌ای به قول علما صدای خانم ها شنیده میشه، این حکم همچنان باقی است؟
حکم همچنان باقی است. ما اینو بارها عرض کردیم که هیچگاه حکم شرعی منسوخ نمیشه، حکم پابرجاست الی یوم القیامه. معنای این حکم هم این است، چرا مال قدیم باشه، معنای این حکم این است که اگر خانم یه جایی است که مرد در اونجا حضور داره، مرد صداشو میشنوه، مثل اینکه تو خونش مهمان مرد داره، مهمان مرد داره، جاش هم کمه، مثلا فرض بفرمایید اینجوری است که بره یه اتاقی در اتاق رو ببنده نمازشو بخونه، مرد نشسته اینم اینجا، یا نه تو حرم اصلا، فرض بفرمایید تو صحن امام رضا است، تو حرم حضرت معصوم سلام الله علیه است، مرد حضور داره، زنه بلند بخونه، مرد میشنوه. اینجا گفتن که آهسته بخونن دیگه، دیروز امروز و فردا نداره.
یعنی استاد معیار چون نماز هست و الا صرف شنیدن صدای زن معیار
نیست،
این باید موضوع با هم روشن بشه.
نه یه وقت در غیر نماز اون بحث دیگه است، در غیر نماز هیچ کس فتوا نداده که این خانم عرض می‌شود حق ندارد که صدای خود را بلند کند چون مرد نامحرم میشنود
به طور طبیعی معمول.
اینجوری نیستش که اگه اینجوری باشه مثلا رفته مغازه اون وقت میخواد بگی که مثلا این جنس چنده، جوری آهسته میگه که اونم اصلا نمیفهمه، آقا هم نمیفهمه، نفهمه این چی میگه، این نشد که، این نیست، همچین چیزی ما نداریم. در نماز این حکم وجود داره،
یعنی چون نماز هست این حکم،
بله حکم خاص نماز،
الا صرف صدای زن به صورت طبیعی و معمولی که حرف بزنه معیار نیست. خب اینم از این سوال. گفتن که زیر گلوی گاو یک برآمدگی و برجستگی است، اگر هنگام ذبح 1/4 آن بریده شده به سمت بدن برود و 3/4 آن به سمت سر، آیا گاو ذبح شده حلال است یا حرام؟
ببینید کلن در حیواناتی که ما ذبح میکنیم اصلا این برآمدگی گلو رو دارند، حتی کبوتر هم داره، حتی مرغ هم داره، و عرض میشود که گوسفند، گاو، اینا، غیر از شتر که شتر باید در اون
نهر بشه
در اون گودی نهر بشه، اونم داره، فرق نمی کنه، اونم برآمدگی داره، منتها ذبح نمی شود، نهر می شود. و قاعده و قانون ذبح این است که باید از پایین بریده بشود. چرا؟ به دلیل اینکه 4 رگ باید بریده بشه. 4 رگ کجاست؟ و 4 رگ رو اگر بخواد اون ذابح، اون قصاب ببره، باید پایین ببره، من از چند تا از این قصابا سوال کردم که خب حالا این که شرع مقدس فرموده است که از بالا نه، چرا؟ میگن به خاطر اینکه اصلا از بالا امکان این که شما چهار رگ رو ببری نیست. رگ‌ها اینجا متصل به پایینه، اینجا امکانشه، روی این جهته. و الا اگر کسی بگه که نه من انقدر واردم، انقدر عرض می‌شود که نمیدونم دیگه بلدم چنین و چنان کارمه که یقین دارم خودم که چهار تا رگ بریده میشه، ولو که اصلا ایشون
بالای اون حلقوم
نه، ایشون که اصلا عجیب‌تر از این میگه، میگه وسط حلقوم، درسته؟
آره.
بله؟ که اونم یه کاری نمیدونم، من خبر ندارم که اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست.
چهارمش به سمت سر، یک چهارمش
همین، یعنی بتون اصلا خود استخوان حلقوم رو هم با چاقوش انقدر تیز بوده که اصلا استخوان حلقوم هم ایشون چیز کرده، تیکه کرده، یک چهارمش افتاده پایین، سه چهارمش افتاده بالا. در هر صورت ملاک این است که چهار رگ بریده بشه.
یه نکته استاد در خصوص ذبح، مثلا میشه به این شکل باشه که بزنه گردن رو،
یعنی چی؟
گردن گوسفند رو یک دفعه با یک ضربه بزنه.
اینو بهش میگن تنخیع. تنخیع از کلمه نخا میاد، معناش این است که در یک ضربه، حالا لازم هم بزنه، همین هم که میبره میتونه یک سر ببره، سر مثلا فرض کن مرغ را یا سر گوسفند رو ببره بذاره کنار، که معمولا این کارم نمیکنن، نبایدم بکنن. این کار رو نباید، شما ملاحظه فرمودی دیگه، فقط چهار رگ رو میبره، میگذره، خون فوران میکنه، جون میده، بعد که جان داد اون وقت سر رو جدا میکنه. اگر یک دفعه این کار رو بکنه این کار حرامه. علاوه بر این که حرام است، یعنی گناه کرده، حیوان شکنجه میبینه، یک دفعه نباید شما این کار بکنید. علاوه بر این که حرام است، این جزء حقوق حیواناته. بعضی از حضرات مراجع میفرمان که گوشت اونم دیگه قابل خوردن نخواهد بود. کار حرام کردی یک، گوشتش هم جوری کردی که دیگه هیچی.
ما در خصوص مرغ در کشتارگاه ها
بله
این شکلی نیست.
در مورد پرنده باز فتوا جداست. در مورد پرندگان، مرغ هم جزء پرندگانه. در مورد پرندگان حکم این است که اگر این کارو کردن، چون در اونجا هم یک دفعه این کارو میکنن سر رو میکنن. البته تو کشتارگاه ها من نمیدونم که اینجور باشه، اینجور بعیده اینجوری باشه، در کشتارگاه هم یک دفعه سر رو جدا نمیکنن. نه اونجا به این صورته که مرغ آویزونه، میزنن، این رگ ها بریده میشه، بعد تو مرحله بعد وقتی جان داد و اینها، وقت میره سر جدا میشه. ولی در این حال آقایون در مورد پرنده که از جمله مرغ هم جزء پرندگانه، یک فتوای بر اساس روایات اینها یک فتوایی دارن که با گوسفند و با امثال اینها، با گوسال اینها متفاوته.
بله. آقای سید علی از افغانستان گفتن آمپول روزه رو باطل میکنه یا خیر؟
چه آمپولی؟ فرق میکنه. یه وقت آمپول فرض بفرمایید که مسکن درده، روزه‌شو گرفته تو زانوش، مشکل پا داره، درد میکنه دیگه، درد پا داره شدید، خب میره آمپول میزنه، چه اشکالی داره؟ اینو هیچ کس اشکال نکرد. یه وقت آمپولی است که آمپول غذاییه، یعنی به جای تقویتیه، به جای غذا به کار میره. این رو بعضی از حضرات آقایون احتیاط واجب داره، اونم فتوا نیست. حالا اینا رو ان شاءالله تو ایام ماه مبارک رمضان میگیم. ببینید نکات مهمی داره. آیا در رگ تزریق میشه؟ یعنی وریدیه یا عضلانیه؟ در رگ تزریق بشه، مثل از سایت الله مکارم میفرمان که این باید خودداری بکنید از این،
چون هر چی باشه.
بله بله، در رگ هر چی که باشه، چون در رگ که میره این چعنه شما داری میخورید، اینو ملحق به خوردن و آشامیدن کردن، همونطور که میخورید و ثمرش میره داخل رگ و اینها، بله اینو. ولی اگر که عضلانی باشه، که معمولا هم آمپولا عضلانیه، در رگ نیست. سرم چرا؟ سرم دیدید دیگه، رگو پیدا میکنه میزنه تو رگ، گاهی هم میبینید خون ازش میزنه بیرون، ولی معمولا آمپولای دیگه عضلانی هستن. اینا هست، باید به این نکات توجه کنید.
حالا بعضی ها از این آمپولها هست تقویتی نیست اما وریدی است، یعنی توی رگ زده میشه. در اصطلاح
عرض کردم حضرت آیت الله مکارم میفرمان که هر چیزی باشه که وریدی باشه ولو تقویتی نباشه باید اجتناب بکن.
درست. فتواست یا احتیاط واجبه؟
به نظرم میاد فتواست.
گفتن که آیا فرزند دختر میتواند کفاره یا فطریه‌اش رو به مادرش که هیچ درآمد حقوقی ندارن پرداخت کند؟ بهرامی از مشهد مقدس برام فرستادن.
معناش این است که مادر فقیره، اینجوری اگه خیلی شفاف میفرمودن بهتر بود. مادر فقیره، مادر و پدر اگر فقیر بودن، نفقه‌شون بر عهده فرزندان واجبه. این که ما بخوام بیایم چیزی که باید به خدا بدیم اونو ورداریم، دو منظوره کنیم، میگیم هم کفارمونو دادیم یه واجب، هم نفقه پدر مادرمون دادیم یه واجبه. نمیشه با این شما دو منظوره نیست. ببینید عرض من اینه. دو منظوره نیست. یعنی کفاره دوتا کار نمیکنه. کفاره نمیشه که هم کفاره شما حساب میشه هم نفقه حساب میشه. این نمیشه چنین چیزی. اگر میدی به مادر نفقه است، کفاره تو باید بری جدا بدی به فقیر. اگر نه کفاره است، کفاره است میخوای به فقیر بدی، باید نفقه رو جدا بدی.
نه استاد جی، سوال یه ظرافتی داره. مثلا وقتی میگه دختر، خب معروف خانم خون است، کفاره بر عهده مرد خون است.
و کفاره این... چیه؟ کفاره خودشه. خب کفاره هر کسی بر عهده خودشه.
نه کفاره چیز فرض فطریه فرض کنید.
نه فطریه نه، کفاره رو داره میگه.
خب
کفاره هر کسی بر عهده خودشه.
نه دیگه، گفته کفاره یا فطریه.
فطریه، فطریه هم همینطوره. فطریه هم دختر که خب فطریه کی میخواد بده؟ خودشه، شاغله.
نه فطریه خودش درآمد نداره. خب. شوهر داره فطریهش رو
بله
میده.
بله بله.
خب
بله.
این شوهرم یک غریبه است نسبت به اون مادر زن.
اشکال نداره. بله. اونجا دیگه نباید بفرمایید دختر، اونجا بفرمایید داماد میخواد فطریه خود و خانواده خود را به
حتی
مادر،
حتی اگر دخترش باشه.
اب نداره، اشکال نداره. فطریه خود و خانواده خود را اب نداره.
بده به مادر خانم.
به مادر خانم خود میتواند به دهد که فقیر باشه، بله میتونه.
بعد حالا در خصوص کفاره، مثلا خانم درآمدی از خودش نداره، آقا قبول میکنه به وکالتش مثلا بده
کفاره رو بده،
باز میتونه بده به مادر خانمش؟
نه اینجا نمیتونه، چون اون کفاره کفاره‌ی خود این خانومه که میخواد بده به مادرش.
درست،
به وکالت از اون داره میده، با فطریه فرق میکنه.
بله. خب اینم از این سوال. گفتن خون آمدن دندان هنگام روزه آیا روزه رو باطل میکنه؟ و البته وضو هم گفتن، حالا ارتباط به وضو نداره، ولی خب بفرمایید.
با وضو که نداره، وضو رو باطل نمیکنه، ولی روزه رو، روزه رو هم باطل نمیکنه، به شرط اینکه پایین نده، نبلعه خون رو، شما نبلعی خون اومده، خون رو تخلیه بکن، یه آب بگیر دهانتون، تمامه، تمام شده رفت. و اگر خون زیاد باشه با این قید که داخل آب دهان مستهلک نشه و شما بخورید، بله این روزه شما رو دوچار اشکال میکنه. ولی اگر خون کمه، خیلی کمه درصدش، قاطی آب دهان دیگه هیچ میشه اصلا، اونو اگر بلعیدید نه روزتون رو باطل نمیکنه.
و سوال بعدشون گفتن که سجاده هایی از کشور چین به ایران وارد میشه، حالا جا برخی از کشورها مثل افغانستان، که اینا علامت خاص دارن، که بعضی میگوین این علامت علامت شیطان پرستی است، آیا نماز خواندن روی آن سجاده جایزه؟
نماز خوندنش اشکال نداره مادامی که نمیدونن، ولی اگر نه واقعا میدونن چنین چیزی هست و با استفاده از اون ترویج یک فرقه عرض میشود که زاله گمراه کننده است، بله اون رو دیگه استفاده نکنن ازش. اگر میدونن و مطمئنن استفاده نکنن.
سوال بعدی گفتن اگر در بین اذان و اقامه دعای فرج بخوانیم، اذان و اقامه ما درسته؟
بله، بین اذان و اقامه باید یه چیزی فاصله بشه، یعنی اینجوری نباشه که بگیم مثلا اذان آخرش چیه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، اینجوری نباشه، فاصله بدید. ولو به یه نشستن،
سفاری، یه حرکت،
یه نشستن، یه قدم برداشتن، یا یه ذکری، استغفر الله ربی و اتوب الیه، اقامه رو شروع کنید. دعای فرج بخونه، اقامه رو شروع کنه. یا حتی ممکنه دو رکعت نماز مستحبی بخونه، اقامه رو شروع کنه.
بعد فرقی نمیکنه استاد، مثلا این اذان رو خود شخص بگه یا امام جماعت هست کسی دیگه بگه، اینجا فرق میکنه؟
اذان رو خودش اگر گفته باشه.
آها.
بین اذان و اقامه.
خب اینم از این سوال. دیگه آخرین سوال رو هم بخونیم، فرصت برنامه‌ام رو به پایان هست. گفتن خانمی هستم که 25 سال دارم، از وقتی که به سن تکلیف رسیدم روزه قضایی خود را نگرفتم، چه حکمی دارد؟
روزه قضایی همیشه به عهده انسان هست، یه وقتی نگیره تا آخر عمرم هست. هر وقت که خلاصه تصمیم بگیرند که روزه قضا رو بگیرند، بگیرند دیگه. منتها چیزی که هست، علاوه بر این که این روزه قضا رو میگیرند، به دلیل اینکه تأخیر انداختن تو قضا کردن این روزه ها، باید برای هر روز همون حدود 1 کیلو کفاره رو بدن، یعنی 1 کیلو مواد غذای خام رو به فقیر بدن.
درست.
این به خاطر این است که غذای روزه هاشون رو تأخیر انداختن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحید پور، بزرگواری فرمودید. باز هم یادآوری میکنم عزیزانم، اعمال امشب رو از یاد نبرید. مراجعه خیلی ساده به کتاب شریف مفاتیح یا در فضای مجازی هم هست. حالا ما هم اگر بشه در صفحه زمزم احکام اعمال امشب و اعمال فردا رو در اینستاگرام میگذاریم @زمزم_احکام_ولایت، اعمال امشب، اعمال فردا، و اونجا میتونید سوالات شهری و احکامتون رو هم مطرح بکنید و جواب میدیم. نکته بعدی این که ما از فردا ویژه برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان آغاز میشه و ابتداش ما انشالله بحث احکام رو هر روز داریم. دوستان میتونن سوال شهری، سوال احکام داشته باشن، هر روز با ما در ارتباط باشن، سوالاتشون رو پاسخگو خواهیم بود. هولوش ساعت 17:40 خدمت جناب استاد وحیدپور هر روز خواهیم بود در ویژه برنامه ماه من، که بخش مختلفی داره. یکی از بخشاش بخش پاسخگویی به سوالات شهری و احکام شماست. ممنونم که امروز هم با ما بودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل